بشیم از این زیارتگاه سالها پیش یه مستندی تهیه بکنیم که دولت بحرین در سال حدود سال 81-82 بود مانع شد. همین الان اگر توی اینترنت بزنید قبر این بزرگوار زیارتگاه این در تاریخ بحرین هست
علی.
که چطور میخواستن شیعیان بحرین رو به نابودی بکشونن، یا بایستی مذهبشون رو تغییر بدن یا مردانشون رو بکشن و زنانشون رو به اسارت ببرن و یا همشون مثل یک اهل کتاب جزیه بدن، یعنی یک مالیات خاصی به حاکم وقت پرداخت بکنن. یه توطئه‌ای توسط وزیر خبیثی داشت حاکم بحرین انجام شد و چجور حضرت در اینجا نقش آفرینی کردن. و وقتی هم که در برابر سؤال محمد ابن عیسی بحرینی که عرضه داشت آقا چرا شما همون شب اول به فریاد ما نرسیدید، حضرت فرمودن خودتون 3 شب یا 3 روز مهلت خواستید، اگر 1 روز مهلت میخواستید ما میومدیم. ما اصلا در پیروزی انقلاب در 8 سال دفاع مقدسمون بر علیه کفر جهانی، ما عنایتهای حضرت رو اگر یه مقداری عمیق نگاه بکنیم آشکار است. پس غیبت در برابر ظهور است نه در برابر حضور.
بله.
حضرت حاضر است، فعال است، کسانی که به حضرت متوسل بشن پاسخگوست. حضرت خودش الجهجاه المجاهد است.
درست.
یعنی تلاشگر است، اونم به صورت یک جهادگر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان از همراهیتون با برنامه سخن انتظار ممنونم. امروز درباره ویژگی‌های آخرالزمان و وظیفه شیعیان در ایام غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بحث کردیم. امیدواریم مطالب این برنامه رضایتتون رو فراهم کرده باشه. به امید خدا هفته آینده ادامه این مباحث رو براتون پخش می‌کنیم. خدا حافظ و سلام بر امام زمان ارواحنا فدا.
يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك الله الله
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبارت جان برفشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته، از رادیو معارف با برنامه آیین حکمت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا مطلبی درباره معرفت شناسی معاصر و معرفت شناسی در اندیشه اسلامی باز میگوییم و سپس حجت الاسلام و المسلمین معلمی فصل 11 مرحله 8 از کتاب ارزنده نهایت الحکمه را بررسی میکنند. موضوع بحث درباره علت قاضی است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا
معرفت شناسی معاصر ماهیت سکولاریستی دارد. از این رو تمام ابعاد آن، اعم از ابزار و منابع شناخت و نیز معیار شناخت و قلمرو شناخت، از یک اصل یعنی گرایش به حس و تجربه سرچشمه می گیرد. در این گونه معرفت شناسی حقیقت را با چیزی جز حس و تجربه نمی توان شناخت. یعنی بشر ابزار یا منبعی برای شناخت حقایق هستی غیر از حس و تجربه در اختیار ندارد. پس آنچه حس آن را نمی فهمد بی حقیقت است. از این رو گزاره های ماورای طبیعی که با حس درک نمی شوند اوهام و خیالاتند. در این طیف از معرفت شناسی، معیار شناخت درست از نادرست هم حس و تجربه شخصی و فردی یا جمعی و عمومی است. قلمرو شناخت نیز از امور مادی و این دنیایی بیرون نیست، زیرا چیزی که ماده به شمار نمی آید، سهمی از وجود ندارد تا بتوان آن را شناخت. البته طیفی از سکولاریست ها معرفت شناسی را در ابعاد یاد شده به حس و تجربه منحصر نمی دانند، بلکه برای عقل و کشف و شهود نیز در ابعاد گوناگون شناخت سهمی قائلند، ولی آن را فقط به امور معنوی و رابطه فردی انسان با خداوند مختص می دانند. بنابراین به باور آنان گزاره های مربوط به زندگی اجتماعی و این دنیایی بشر در ابعاد مختلف شناخت شناسی کاملا حسی و تجربی اند. نگاه اسلام، معرفت شناسی با تمام ابعاد آن چیزی بالاتر از حس و تجربه است، یعنی عقل نظری و عملی، وحی و حتی کشف و شهود با تمام ابعاد گوناگون معرفت شناسی مرتبطند. پس این امور همان گونه که می توانند منابع یا ابزار شناخت باشند، معیار شناخت هم به شمار می آیند و گزاره های ناشی از آنها نیز می تواند در قلمرو شناخت قرار گیرند. مزیت این نوع معرفت شناسی بر معرفت شناسی معاصر این است که انسان را با حقایق بسیار بیشتری در نظام هستی آشنا می کند و از این طریق او را به رستگاری حقیقی و کامل در زندگی دنیوی و اخروی می‌رساند، در حالی که معرفت شناسی معاصر انسان را در قفس حسگرایی و ماده پرستی زندانی می‌کند و او را از شناخت بسیاری حقایق هستی محروم می‌سازد و او را در جنین دنیا ناقص الخلقه رها می‌کند. اکنون با پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین معلمی، موضوع فلسفی برنامه آیین حکمت یعنی علت قایی را بررسی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان المحرک اذا کان هو الطبیعه و حرکت الجسم. ما در فصل 11 از مرحله 8 از کتاب شریف نهایت الحکمه هستیم، جلسه 317 در خدمت عزیزان. جلسه قبل عرض کردیم که از اینجا به بعد مرحوم علامه میخواهد برهان خودش را بر این که هر فعلی و فاعلی دارای غایت و علت غایی بیان بکنه. اون وقت اقسامی رو خدمتون عرض کردیم، گفتیم فعلی که از فاعل سر میزند یا از سنخ حرکت است یا از سنخ غیر حرکت، از سنخ حرکت یا از اعراض است یا از سنخ جواهر، از سنخ اعراضه یا فاعلش علم دارد یا فاعلش علم ندارد، از سنخ جواهره یا جوهری است که تماما مادی است یا جوهری است که ذاتش مجرده ولی تعلق به ماده داره مثل نفس انسان. حالا دونه دونه، خب اونجایی که فعلی که از فاعل سر زده از سنخ حرکته، حرکتش هم از سنخ اعراضه. خب اینجا عرض کردیم یه وقت فاعل علم ندارد، مثلا توپ حرکت میکنه به سمت دروازه، خب اینجا توپ به این فعل خودش که حرکت به سمت دروازه است علم نداره. خب اینجا غایت و علت غایت رو چی تبیین میکنید؟ میگه ها، این توپی که داره حرکت میکنه، حرکت مقدمه است برای رسیدن به داخل دروازه. داخل دروازه غایت، حرکت توپ مقدمه اون غایت. حالا غایتش که مشخصه، حالا چرا این غایت علت این حرکت و علت قایی این حرکت؟ برای اینکه اگه توپ نمیخواست وارد دروازه بشه، اصلا حرکتی هم براش ایجاد نمیشد. یعنی لولا القایه حرکتی تحقق پیدا نمیکرد. از اینکه چون اگر قایت نبود حرکت نبود، معلوم میشه اون قایت علت قایی حرکتم هست. پس در این نوع فعل قایت و علت قایی اثبات شد. اینو میداریم کنار، میریم سراغ نوع دوم که فاعل علم دارد به این کار خودش. مثل چی؟ مثل اینکه شما از منزل حرکت میکنید به مسجد که نماز بخوانید. خب اینجا حرکت شما مقدم است برای رسیدن به مسجد و نماز خوندن. اونجا نماز خوندن در مسجد میشه غایت، حرکت شما تا مسجد میشود مقدمه. حالا سوال، این غایت شما که نماز خوندنه، چرا علت این حرکتی؟ چون اگر اون غایت رو نداشتید اصلا نمیرفتید به سمت مسجد. یعنی اگر غایت نبود شما این حرکت رو انجام نمیدادید. پس در این همینجا هم باز علت غایی داریم، غایت هم داریم، هر دو هم یک چیزن. اینم از این. میریم سراغ اون موردی که فعل از سنخ جواهره نه از سنخ اعراض. مثل چی؟ مثل این که طبق نظریه ملا صدرا جوهر همه اشیاء عالم در حال حرکته، یعنی نه فقط مکانشون، وضعشون، نمیدونم کمشون داره عوض میشه، خود جوهرم دائما داره تغییر میکنه. خب در اینجا این جوهر داره تغییر میکنه به کجا برسه؟ غایتی حتما داره دیگه. مثلا جوهر، فرض کنید دانه گندم با حرکت جوهری میرسه به خوشه گندم. جوهر چوب با سوختن میشه چی؟ خاکستر. جوهر چوب داره حرکت میکنه به اون غایتی که خدا براش قرار داده. پس در واقع این حرکت‌های در واقع جواهرم چون حرکتن جهت دارن، چون جهت دارن غایت دارن، پس هر حرکتی دارای غایت، از جمله این حرکت جوهریه. حالا دانه گندم به سمت خوشه گندم، مثلا فرض بفرمایید که اون جمادی که تبدیل به نبات میشه یا نطفه‌ای که در شکم مادر تبدیل به یک انسان میشه، اینا همه حرکته، حرکتی است که در واقع میخواد به یک غایتی برسه. پس غایت که داره که روشنه، یعنی حرکت نطفه به سمت انسان شدن، غایت روشن. چرا این غایت علت قایی هم هست؟ برای اینکه اگر نبود اون غایت، این حرکت معنا نداشت که تحقق پیدا بکنه. پس در اینجا هم میبینید که ما حرکت داریم، غایت داریم، علت قایی داریم. میرسیم سراغ اون جوهری که ذاتن مجرده ولی در مقام فعل با ماده کار میکنه، مثل نفس انسان. خب نفس انسان هم حرکت میکنه، خب میخواد به کجا برسه؟ میخواد به کمالات نفسش برسه دیگه. شما درس میخونی که عالم بشی، عالم میشی که خدمت به مردم بکنی، خدمت مردم میکنی تا قرب الهی رو برای خودت کسب، و این همه غایت هان دیگه. پس همه افعال ما انسان ها غایت داریم، غایت هامون علت قایی هم هستن. چرا؟ چون اگر نبودن ما کاری انجام نمی دادیم. اینم در فاعل مثل نفس انسان. و اما اگر فعل از سنخ حرکت نبود، مثلا خداوند عالم مجردات رو آفرید، عقل اول رو آفرید، مثلا صادر اول رو آفرید، اینجا که دیگه حرکتی نیست که بگید آقا حرکتی داریم، قایتی داریم، علت قایی. اینو میخواید چجوری تبیین بکنید؟ تا حالا پای حرکت وسط بود، گفتید آقا هر حرکتی جهت دارد، هر جهتی قایت میخواد، پس هر حرکتی قایت دارد، این شد قایت. و چون اگر قایت نبود حرکت شروع نمیشد، پس علت قایی هم هست. خب در حرکت این بیان رو فرمودید و فرض میکنیم که تمام. در غیر حرکت میخواید چجوری قایت و علت قایی درست کنید؟ میگه ها، اون هم بیانش اینه که خداوند متعال یا یک مجردی، یا خداوندی که عقل اولو میآفرینه، یا فرض کنیم عقل اولی که عقل ثانی رو میآفرینه، خدای متعال وقتی فعلی ازش سر میزنه قطعاً به دنبال کمال نیست. تمام فعل‌های حرکتی دنبال کمال بودن، چون ناقص بودن. اصلا هر جا حرکت میاد نقصان وجود داره، لذا فاعل میخواد به کمال برسه. اما در مجردات میبینیم نه، خداوند یک مجردی رو آفرید، حتی عالم ماده هم که میآفرینه خداوند متعال. خداوند چون کامل مطلقه دیگه دنبال غایت نیست در این فعلش. خب وقتی دنبال غایت نیست، میگیم پس چه چیزی علت آفرینش این عالم شد؟ خدا چرا این عالم رو پس آفرید؟ اگه دنبال یک کمالی نبود، دنبال یک غایتی نبود، دنبال یک چیز جدید نبود، برای چه عالم میگن؟ ها، خداوند متعال ذات خودش که کامل مطلق بود رو دوست داشت. این یه مقدمه. چون ذات خودش رو دوست داشت، آثار ذات خودش رو هم دوست داشت. مثلا فرض کنید شما اگه خودتون رو دوست دارید که دوست دارید، نویسندگیتون هم دوست دارید، خطاطیتون هم دوست دارید، رانندگیتون هم دوست دارید، تمام افعالی که با اختیار انجام دوست دارید. پس محبت به ذات باعث محبت به افعال میشه. حالا یه وقت مستقیما، یه وقت غیر مستقیمی که میگم مستقیم، مثلا فرض کن انسان یک داروی خیلی تلخ و بدمزه‌ای رو میخوره. ممکنه بگید خب آقا این که دیگه علاقه نداره به این فلچه، علاقه میگیم ها، ابتداءن به اون دارو خوردن علاقه نداره، ولی چون میداند که سلامتی او در این دارو هست، یک محبتی به این داروی تلخ پیدا میکنه برای حفظ سلامتی. یعنی یک میلی، انگیزهی پیدا میکنه از این باب. خب حالا خدای متعال چون ذات خودش رو دوست داره، آثار ذات خودش رو هم دوست داره. وقتی آثار ذات خودش رو دوست داره، همین دوست داشتن آثار ذات باعث خلقت اونها میشه. یعنی محبت به ذات علت محبت به آثار است، یک. وقت محبت به آثار علت صدور اشیاء است. اینو بیان میکنن که حالا مرحوم علامه اینجوری باز نکرده که من باز کردم. بعد میخوان از این نتیجه بگیرن که پس فعل در مرتبه فاعل علت قائیس برای فعل در مرتبه خود فعل. یعنی چه؟ منظورش اینه که خداوند متعال قبل از اینکه عقل اول رو بیافریند، همه کمالات عقل اول را به نحو اعلا و اشرف داشت. چون فاقد شی نمیتونه ایجاد بکنه یک شیئی رو. پس خدا اگر عالم رو آفرید، اگر عقل اول رو آفرید، هر چیزی که آفرید، خودش عالی ترین درجه اون کمال رو داشت. مثلا اگر کسی علم به کسی بده، خودش باید اون علم رو داشته باشه که بده. اگه جاهل باشه که نمیتونه کسی رو عالم کنه. پس خدا معلوم میشه تمام کمالات عالم و عقل اول رو در درون خودش داشته، بدون کثرت البته. بعد لذا تونسته این رو افاضه بکنه. منتها اون کمالات عقل اول یا کمالات عالم تا در درون خدا در ذات حق بودند و الان هم هستن به نحو اعلا و اشرف، این درجه وجودیشون بالاتره. وقتی خدا از اون منبع، از اون مخزن افاضه میکنه، بدونید که چیزی از خودش کم بشه. چون میدونید که ما یک افاضه‌ای داریم، یک در واقع تجلی، به قول آیت الله جوادی آملی، یک تجافی. اگر از یک بشکه آب، یک لیوان آب بردارید، به همون اندازه آب کم میشه. اما اگر خدا هزاران 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 عالم بیافرینه، ذره ای از وجود خدا کم نمیشه. چرا؟ چون اون تجلی است نه تجافی. یعنی چیزی از خدا جدا نمیشه بیاد پایین بشه عالم، بشه عقل اول، بلکه خداوند به اون وجود نامتناهی خودش عالم رو ایجاد و افاضه میکنه. خب بعد میان میگن که این عالم افاضه شده قبل از اینکه افاضه بشه به نحو اعلا و اشرف در ذات حق موجود. بعد که تنزل کرد و به عالم خلقت آمد، در واقع مرتبه بالا میشه حقیقت، مرتبه پایین میشه رقیقه. اینم طبق اصلی است که ملا صدا داره که بسیط الحقیقت کل الاشیا و همه حقایق رو به نحو اعلا و اشرف در درون خودش داره. حالا طبق قولی که این بحث رو میپذیره. خب نتیجتاً این فعلی که از خدا صادر شده است به نام عالم، به نام عقل اول، به نام این مجرد، این فعل الان که خلق شده یه درجه ای داره، اون در مرتبه اعلا و اشرفی که بالا نزد خدا داره یک درجه دیگه ای داره. این در واقع هر فعلی که از خدا سر میزنه دو درجه دارد. یه درجه این فعل نزد خدا دارد، یک درجه این فعل در عالم مخلوق بودنش دارد. اون وقت میگن اون مرحله در عند اللهیش عالی‌تر و کامل‌تر از این مرحله نازله و مخلوقیشه. اون وقت اون مرحله عالی علت صدور این مرحله دانی شده. پس ببینید در مجردات هم ما هم قایت داریم هم علت قایی. یعنی چون اگر نبود اون مرحله عالی یک، و اگر خدا به اون مرحله عالی علم و محبت نداشت دو، هیچ وقت مرحله نازل را نمی آفرید. پس علت حدوث مرحله دانی چیه؟ اون مرحله عالی، پس میشه علت قایی. پس در مجرد، یعنی اگر فاعل از سنخ تجردن باشه، باز درش یه قایت و علت قایی قابل تصویره. پس ثابت شد که هر فعلی که از فاعلی سر میزند هم دارای قایت است، هم دارای علت قایی، و این قایت و علت قایی یک چیز است. این حاصل فرمایش مرحوم علامه.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد سلام، بفرست مدام بر محمد سلام.
خوب، ما عرض می کنیم که در همین بحث مجردی که آخریش هست اصلا ما قایت نداریم، فقط علت قایی داریم برای خدا. بله، خود فعل ممکنه قایت داشته باشه، ولی برای خدا فقط علت قایی داریم. و اتفاقا شما وقتی به خدا و مجرد رسیدید، رفتید سراغ علم و محبت. یعنی چون خدا به ذات خودش علم دارد و به ذات خودش محبت دارد، عالم را آفرید. یعنی محبت به ذات موجب محبت به عالم شد. پس علت قایی از سنخ محبت، از سنخ در واقع حب، میل، نه از سنخ علم یا قایت خارجی. و در موارد دیگه هم باید برگردیم و توضیح بدیم. منتها حالا قبل از این که ما کل این جریان رو مورد نقد قرار بدیم، از روی عبارت میخوانیم، فرمایش مرحوم علامه رو تطبیق میکنیم، بعد برمیگردیم یک بازنگری خواهیم داشت. ثم ان المحرک اذا کان هو الطبیعه، برهان رو بعد با فعل شروع میکرد که آقا چون در ادامه فعل رو میگه که آقا فعلی که از فاعل سر میزند یا از باب حرکت است، اون وقت فاعلش میشه محرک، یا از باب غیر حرکت، وقتی که فاعلش دیگه نمیشه محرک، میشه فاعل فقط. منتهایشون با محرک شروع کرد، کاش با فعل شروع میکرد، ولی مقصود روشنه. ثم ان المحرک اذا کان هو الطبیعه و حرکت الجسم به شیء من الحرکات العرضیه الوضعیه والکیفیه والکمیه والعینیه مستکملا به الجس، در حالی که جس داره با اون کامل میشه، کانت القایته هو تمام الذی يتوجه الیه المتحرک و حرکته. خب این کدوم قسمه داره میگه؟ قسم اول. یعنی گفتیم فعلی که از فاعل سر میزند یا از سنخ حرکت است یا از سنخ غیر حرکت. گفتیم حرکت یا از سنخ اعراض است یا از سنخ جواهر. الان در اون از سنخ اعراض رو میگه، منتها از سنخ اعراض خودش دو قسم بود، یا طبیعت، یعنی اون فاعل علم به کار خودش داره یا علم به کار خودش نداره. در اون قسم اول رو میگه، یعنی فعل از سنخ حرکت یک، حرکت از سنخ اعراض دو، عرضی هم که این حرکت فاعلش علم به فعل خودش نداره. این میشه قسم اول ایشون. خب در اینجا ما حرکت داریم، قایت داریم، و حرکت با قایت به کمال میرسه. لذا میفرماید که اگر محرک طبیعت باشه و جسم رو حرکت بده به یکی از حرکات عرضی، مثل وضعش رو عوض بکنه، کیفش رو عوض بکنه، کمش رو عوض بکنه، عینش رو عوض بکنه، و جسم با این حرکت وضعی و کیفی و کمی داره چیه؟ به کمال میرسه. چون گفتن دیگه، گفتن حرکت کمال اوله برای رسیدن به کمال ثانی. این حرکت ها مقدمن تا این جسم به کمال برسه. یعنی جسم بدون کیف دارای کیف بشه، مثلا سیب سبز بشه قرمز، درخت نازک بشه درخت خیلی ضخیم و پربار. لذا میگه که این جسم با این حرکت داره چیه؟ مستکملن، این به تکامل میرسد این جسم. اون وقت قایتش چیه؟ همون تمامشه، همون کمالشه. یعنی اون کمالی که این جسم با این حرکت بهش میرسه میشه قایت، میشه کمالش. کانت الغایه هو تمام و لذی اون تمام و کمالی که یتوجه الیه المتحرک به حرکته، یعنی متحرک با حرکت خودش داره به سمت اون تمام حرکت میکنه و تطلبه طبیعت المحرکه به تحریکا، و اون طبیعت داره با این تحریک خودش، یعنی اون طبیعت سنگ که داره حرکت میده به سنگ به سمت جلو، داره با این طبیعت سنگ، اون صورت نوعیه سنگ، داره سنگ و حرکت میده تا به وسیله این تحریک به کمال خودش برسه. طلب میکند اون تمام رو، اون کمال رو، کی طلب میکند؟ طبیعت محرک فاعله، فاعل حرکته با این تحریکش. این تا اینجا. پس غایت داریم و حرکت، کمال داریم و حرکت. حالا چرا به این غایت میگید علت؟ علت برای این که و لولا الغایه لم یکن من المحرک تحریکون ولا من المتحرک حرکتون. میگه اگر که این غایت نبود، محرک دیگه انگیزه برای تحریک نداشت، یعنی اصلا تحریکی صورت نمیگرفت. اگه سنگ نمیخواست مثلا به زمین برسه، چون میگن سنگ یعنی اشیاء سنگین یک میلی به مرکز عالم که زمینه دارن، مثل سنگ و اینها، به خلاف مثلا گاز و هوا، اینها یعنی آب و خاک و از جنس خاک همه میل به سمت زمین دارن. این میل باعث میشه که اینها به زمین برسن، وقت میشه زمین رسیدن غایتشون، حرکت به سمت زمین مقدمه این غایت. میگه خب اگر اون غایت نبود، اگر داخل دروازه بودن نبود، توپ به حرکت در نمیومد، پس این غایت علت به وجود آمدن اون حرکت، لذا میشه علت، علت غایی. و لولا الغایه لم یکن من المحرک تحریک ولا من المتحرک حرکتون. حالا بعد در جسم پیاده میکنه که این باشه برای جلسه بعد، چون یه مقدار توضیح داره بعضی از قسمت هاش.
همراهان گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین معلمی را در برنامه آیین حکمت شنیدید. موضوع سخن درباره علت غایی بود. از همراهیتون با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم. تا مجال بعد و سلامی دوباره، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر باشه هموطنان ارجمند، مخاطبان گرامی شبکه رادیویی معارف. سپاسگزارم که همچنان همراه هستید با این رسانه دینی از ساعت 18 امروز با مجموع برنامه‌هایی که در حوزه دین و معارف اسلامی تقدیم شما بزرگواران کردیم. انشالله که همچنان در کنار ما باشید تا انتهای این بخش از برنامه‌ها.